بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و قولهم لا علیت بین المتضاعفین و الا لامکن الممتنع و الا للاخواب الازعف لمن الامتناع ذاتی. سومین دلیلی که حکما برای اثبات اخول مجرده آورده اند این هست که علیت بین متضاعفین نیست. منظور از این متضاعفین اون فلک حاوی و فلک محوی هست، که فلک حاوی بشود فلک الافلاک فلک نهم باشد و فلک محوی بشود فلک هشتم که فلک ثوابت باشد. از آن جهتی که بین این متضاعفین علیت نیست، یعنی نمی شود که محوی علت حاوی باشد فلک هشتم علت برای فلک نهم باشد در حرکت استداریش. چرا؟ برای اینکه این مستلزم این هست که از اف علت برای اقوا باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. و نمی شود حاوی علت برای محوی باشد. چرا؟ برای اینکه کأنه خلع پیش میاد و خلع امری مستحیل است، چون هر علتی سابق بر چیه؟ بفرمایید، معلول خودشه. اگر بنا باشه که حاوی سابق بر محوی باشد، کأنه مکان هست ولی کن مکین نیست، این همون بعد مفتول است و این می شود همون خلع ممتنه. فثبت که میگن فلک نهم علت برای فلک هشتم نیست، چون مستلزم خلعه. فثبت که علت اینها باید یک امر مفارق باشد و اون میشه تجرد عقلی. مرحوم خواجه اینجا میفهمن این بیان تامی نیست. چرا؟ برای اینکه مستلزم امتناع ذاتی نشد. متاسفانه جوری که آقایون معنا کردن فکر کردن که مرحوم خواجه قائل به امتناع ذاتی خلع نمی باشد. چرا؟ برای اینکه جناب آقای شعرانی هم قبلا توی بحث مکان که مرحوم بله خواجه مکان و اون بعد می دانست، نه اون سطح مماس بین بله حاوی و محوی، اونو بعد می دانست. که انهو بعضیا خیال کردن که بیان مرحوم خواجه از اون بعد چیه؟ مفتوره، یعنی فضایی باشد مکانی باشد ولی چند مکینی نباشد. لذا اونجا گفتن که بنابراین مرحوم بله خواجه قائل به بعد مفتور است که خلع می باشد، یعنی خلع را امتناع ذاتی نمی داند. اینجا هم همینجور، چون خلع را امتناع ذاتی نمیداند لذا این علت را علت تامی نمیداند. میگه اون مستلزم خلع و خلع امتناع ذاتی بفرمایید ندارد. متاسفانه اینجور کچ فهمی شد، بعضی اینجور معنا کرد. ولی اینکه بیان حقیر این هست، خوب دقت بکنید. اولا اینکه مکان به معنای بعد بود، اون بعد به معنای بعد مفتور نبود، لذا در فصل آتی مرحوم خواجه اومد استحاله خلع را اثبات کرد. و اگر اینجا میفرمایند که این علیت بین متضاعفین نیست، چرا؟ برای اینکه منع به امتناع ذاتی نداریم، به خاطر این جهت هست که اینجا اصلا خلعی پیش نمی آید تا مستحیل باشد، از باب سالبه به انتفاع موضوعه، نه سالبه به انتفاع محمول. که ما بگیم اگر حاوی علت محوی باشد خلع پیش می آید ولی کم خلع مستحیل نیست. اصلا مرحوم خواجه میگه که اگر حاوی علت محوی باشد خلعی پیش نمیاد، چون سبق علت بر معلول اینجا سبق زمانی نیست، سبق بفرمایید رتبی است. وقتی سبق رتبی شد نمیتونیم بگیم حاوی هست محوی نیست، مکان هست مکین نیست. لذا میگیم مستلزم امتناع ذاتی نیست، یعنی اصلا خلعی پیش نمی آید تا مستحیل باشد از باب سالبه به انتفاع موضوع، نه اینکه خلع پیش می آید امتناع ذاتی ندارد. مخصوصا بعضی از آقایون متاسفانه اینجور می فرمند که بله مرحوم خواجه قائل به امتناع بلغیر برای خلعه، امتناع بلغیر. چرا امتناع ذاتی را نپذیرفت؟ چرا؟ برای اینکه توی بحث مکان قائل که انهو به بعد مفتور شد. لذا میگن ممتنع میداند ولی ممتنع به ذات نمیداند، ممتنع بلغیر میداند. این دیگه خیلی اسوء الحال میشه. یعنی اینجا مرحوم خواجه میخواد بگه که گرچه اینجا خلع پیش میاد ولی امتناع ذاتی نیست، ولی که امتناع بلغیر هست، فثبت که علت تام نیست. یعنی چی؟ خب چه امتناع ذاتی داشته باشد خلع، چه امتناع بلغیر داشته باشد، باعث می شود که چی بشود؟ این علت حکما بر این به شما از کنم اثبات اخول مفارق تام نباشد. چرا شما بخواد امتناع ذاتی رو می فرمایید؟ خب امتناع بلغیرم باشه، بالاخره مرحوم خواجه اگر قائل بشود که خلع امتناع به ذات ندارد ولی امتناع بلغیر دارد، بله این دلیل حکما چی میشه؟ تام میشه دیگه. بله دلیل حکما چی میشه؟ تام میشه. میگه خاوی علت برای اگر محوی باشد خلع پیش میاد، حالا امتناعش ذاتی نیست ولی کن امتناع بلغیر که دارد، فثبت باید چی باشه؟ یک عقل مجردی باشه. اصلا بحث در مورد این نیست که خواجه در مورد امتناع ذاتی و امتناع بلغیر خلع بحث بکنه. میگه اصلا اینجا مستلزم امتناع ذاتی بفرمایید نمیشود. چرا؟ برای اینکه سبق لحوق حاوی و محوی سبق لحوق زمانی نیست تا خلعی پیش بیاد که امتناع ذاتی داشته باشه. سالبه به انتفاع بفرمایید موضوعه، ولی کشفهما سالبه به انتفاع محمول فهمیدم. یعنی خلع پیش می آید ولی کن خواجه خلع را مستحیل نمی داند. چرا؟ برای اینکه مکان را بعد مفتول می داند. اونجا هم بد معنا شد، اونجا که بد معنا شد اینجا هم بد معنا می شه. بنابراین اینجا هم دوباره به گونه نیست که مرحوم خواجه در مقابل حکما مخالفت کرده باشه که حکما بگن خلع امتناع دارد ولی کن خواجه بگوید امتناع ندارد، بلکه دلیل را برای اثبات بله جواهر عقلیه نمیپذیرد. درستم هست ولی مدعا رو میپذیرد. چرا؟ برای اینکه گفت ما دلیل بر امتناعش نداریم. بنابراین میبینیم اختلافات همه برداشته شد، مدعا را میپذیرد. هیچ کدوم از این چیزهایی هم که توی ادله اومد مخالفت با حکما نیست، از جمله اون بحث اولی که گفتن صادر اول را تشکیک میکنه، گفتین صادر اول را تشکیک نمی کند، چنانچه در صفحه 171 قاعده الواحد را میپذیرد. در اون دلیل دوم که اندهو اینها فکر کردن که اون انقطاع دوام از حرکت استداری به معنای حدوث زمانی عالم هست، با این که مفصل بحث کردیم که اصلا منظور این نیست. تو این بحث سوم هم که اندهو فکر کردن که ایشون در مقابل حکما قائل به این هست که خلع مستحیل نیست، با این که خلع مستحیل هست. همه اینها کشف فهمی هایی هست که متاسفانه نسبت به کشف المراد شده است، نسبت به تجرید شده است. تجرید کجا؟ کشف المراد کجا؟ بین این دوتا خیلی فرق. و اما بعد از این که بحث جواهر عقلی رو مطرح کرد، میاد توی بحث نفس ناطقه که دومین از چی هست؟ جواهر هست. و اما نفس فهیه کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بل قوه، دقیقا تعریفی که مشائی نسبت به نفس دارن. نفس کمالیست، صورت نگفت. چرا؟ برای اینکه صورت فل ماده هست و نفس فل بدن نیست، بلکه نفس مع البدنه. لذا فرمود چی؟ کمالی هست، نفرمود صورت هست. کمالون اول، و این کمال اول در مقابل کمال ثانی هست که کمال ثانی رو اعراض میگن، کمال اول رو اون چی میگن؟ مقوم شی میگن، که بیشتر به صور نوعیه انصراف میکند، گرچه اینجا به معنای صورت نوعیه نیست، بلکه به معنای همون مقوم شی که بشود کمال. برای چی؟ برای چی؟ جسم. خب وقتی جسم رو میگه، این جسم هم دقت بکنین، جسم اینجا ماده برای کمال نیست، بلکه جنس برای کمال است. چون اگر جسم رو به معنای ماده بگیریم، به گونه می شود که اون کمال میشه صورت برای این ماده و صورت فعل ماده می شود. ولیکن جسم رو به عنوان چی میاریم؟ جنس میاریم، تا اینکه اون کمال بشود فصل برای این جنس و کمال آفرین بشود. از آن جهتی که نفس صورت نیست بلکه کمال است، جسم باید چی باشد؟ جنس باشد، نباید ماده باشد. چون اگر ماده باشد، چیزی که بر ماده عارض میشه صورته و صورت فل ماده هست، ولی اینکه نفس فل بدن نیست بلکه معل بدنه. خوب اینا رو دقت بکنیم. بنابراین جسمو به نحو جنس ما در نظر میگیریم. به بیان دیگر، حالا میتونیم بگیم جسم ماده بالمعنل اعن برای کمال است، نه ماده بالمعنل اخص. ماده بالمعنل اخص یعنی صورت فل ماده بشود، ولی ماده بالمعنل اعم شامل چی میشه؟ بدنم میشه، که نفس معل بدنه. اینم میتونیم بگیریم. ولی اینکه توی حکمت اشارات اگر یادتون باشه میگفتیم الا ولوبود، مرحوم خواجه میگفت این جسم را باید چی بگیریم؟ جنس بگیریم، ماده نباید بگیریم. چرا؟ برای اینکه این اشکالات پیش میاد. میتونیم بگیم بله میتونیم ماده بگیریم، ولی ماده بالمعنی الاخص نگیریم، بلکه چی بگیریم؟ ماده بالمعنی اعم بگیریم. اینم میشود توجیه کرد. خب بنابراین نفس شد کمال اول برای جسم، اونم جسم طبیعی. طبیعی در مقابل چی؟ در مقابل صنائی، که اگر ترکیبش به شما هستم به گونه‌ای باشد که ترکیب صنائی باشد، این دیگه کمال برای این جسم صنائی نفس نمی‌شود. مانند سریر رو در نظر بگیریم، سریر یک جسم صنائی است، یک جسم طبیعی نیست. جسم طبیعی رو که در نظر بگیریم، اون کمالی که بر او عارض می شود، اون کمال رو میگیم چی؟ نفس. لذا طبیعی غیر احترازی برای خروج از چیه؟ جسم صنائی است. عالی یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد به شما از هم فعلی از او صادر بشود، به واسطه آلات است. جسمن عالیین، نه اینکه بسیط باشد، بلکه در مقام فعل نیاز به آلت دارد. لذا نفس میگیم چیزی هست که ذاتن مجرد هست و در مقام فعل بله متعلق به ماده هست، که با آلات به شما اصلا با ادوات مادی هست که فعل از او صادر میشود. زی حیاتن بالقوه، که دارای حیات بال قوه است، نه حیات بالفعل. چنانچه حالا نفوس بل سماویه رو حیاتشون رو حیات بالفعل می دانن که تعریف خوان بکنن. بله نفوس سماویه رو، چنانچه خود مرحوم خواجه در اشارات که معنا می کنه نفوس سماوی رو، میگه زی ادراکن و حرکتن یتبعان تعقلن کلین حاصلن بالفعل. یعنی اون نفس سماوی کمال اول برای جسم طبیعی هست که دارای ادراک و حرکت هست، که مستتبع یه تعقل کلی است. چرا؟ نفس، برای اینکه نفس ناطقه دارد و حاصل است همه کمالات برای او بل فعل، به خلاف نفوس ارضیه که کمالات به صورت بل فعل برای او نیست، بلکه علی تدریج هست. کمالات نباتیه و کمالات حیوانیه همه اینها تدریجاً برای او حاصل می شود، بنابر حرکت اشتدادیه جوهریه که حتی خود مشاء هم به این قائل هست. عباراتی که از مرحوم خواجه در بحث نفس میاد همان حرکت اشتدادیه جوهریه را انصراف دارد که اینا رو مفصل توی اشارات بس کنیم. بنابراین از تعریف نفس، نفس کمال هست، صورت نیست. اول از کمال اولی است، کمال ثانوی نیست. کمال اولی یعنی مقوم شیء، کمال ثانوی یعنی جزء اعراض شیء هست. این یک معناش. البته یک کمال اولی و یک کمال ثانوی هم یک جا دیگه هم داریم به معنای دیگری هست، اونم تو بحث حرکته که ما میگفتیم حرکت و جناب فارابی که تعریف میکرد میگفتیم کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، حرکت رو اینجور معنا میکرد جناب فارابی، کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. اون کمال اول و کمال ثانی توی بحث حرکت چی بود؟ غیر از این معنای تقوم شی و اعراض شی هست. اون کمال اول رو میگفتن سلوک و شی و کمال ثانی رو میگفتن وصول و شی. کمال اول لما بالقوه یعنی شیئی که سلوک دارد ولی نسبت به اون کمال ثانیش که وصول باشد چیه؟ بالقوه است. این میشه تعریف حرکت. بنابراین دقت بفرمایید، کمال اولی و ثانوی اینجا به معنای این هست که کمال اولی یعنی مقدم شیء، کمال ثانوی یعنی اعراض شیء. ولی که در بحث حرکت کمال اول و کمال ثانی به معنای چیه؟ کمال اول به معنای سلوک و شیء است و کمال ثانی به معنای وصول و شیء است. حالا این نفس کمال اولی هست برای جسم، که جسم حالا به معنای مادهی بالمعنی لم بگیریم یا معنای جنس بگیریم، طبیعی قید اعتراضی از جسم صناعی، عالین، بله عالین یعنی به واسطه ادوات فعل از او صادر می شود و این حیاتش هم بالقوه است. خب بحث دیگری که مطرح میشه که آیا این نفس همون مزاج هست یا نیست. بعضی ها خلط کردن که نفس همین مزاج هست، نفس مجرده که انهو همین نفس بخاری است، همین روح بفرمایید بخاری هست. حالا که انهو میتونیم تنزیلش بکنیم به همون روح بخاری. مرحوم خواجه میگه به سه دلیل این نفس مزاج بفرمایید نیست. چرا؟ دلیل اول و هیه مغایرتون لماهیه شرطون فی لاستحالت دور. چرا؟ برای اینکه این نفس مغایر است با اون مزاجی که این نفس شرط حصول اون مزاج است و هر شرطی مقدمه بر اون مشروطه، بنابراین نفس مقدمه بر مزاج شد. ولی اینکه مزاج مؤخر از چی هست؟ از اون امتزاج عناصر اربعه. فسبت که مقدم مؤخر نیست، چون اون چیزی مقدم نفسه، اون چیزی که مؤخر چیه؟ مزاجه. دقت بکنید، نفس مغایر است با اون مزاجی که اون نفس شرط برای چیه؟ اون مزاجه. چه زمانی مزاج شکل میگیرد؟ زمانی که امتزاج بشود عناصر اربعه که جامع اجزاء عنصریه چیه؟ نفسه. یعنی شرط اصولش چیه؟ نفسه و شرط مقدمه. وقتی که مقدم شد، مقدم غیر از مؤخر است، فسبته که نفس غیر از مزاج است، چون نفس جامع اجزاء عنصری است برای امتزاج که همان مزاج باشد، پس مزاج مؤخر شد. حالا یه بحث مفصلی هست توی بحث اشارات که مرحوم علامه هلی هم میفهمن این بحث چون تطبیل داره ما اینجا ذکر نمی کنیم، که چطور می شود ما از یک طرف میگیم که بله نفس جامع برای چیه؟ اون اجزای عنصری است، از یک طرف هم میگیم حافظم هست. یعنی بعد از اینکه این امتزاج صورت گرفت، بله دوباره یک نفسی دوباره چی می شود؟ عارض می شود. هم نفسی باید مقدم باشد، هم نفسی باید چی باشه؟ مؤخر باشه. در حکمت مشائیه در سطح مباحث میگن اون چیزی که باعث امتزاج این مزاج میشه نفس والدینه، که نفس والدین اون اجزاء عنصری جنین رو چیکار میکنه؟ مستجمع میکنه تا یک امتزاج صورت بگیرد و بعد از این مزاج اون نفس مولود چیکار بکنه؟ حلول کنه. درست شد؟ بنابراین اون چیزی که مقدم چیه؟ نفس والدینه. اون چیزی که مؤخر از این مزاج هست نفس مولوده. بذار دور پیش نمیاد، هم نفس مقدم است هم نفس مؤخر است. این قول سطحیه از مشائینه، ولی این که جناب مرحوم ابن سینا قائل شد که بله به گونه ای هست که جامع این اجزاء عنصریه و حافظ اینها، یک حقیقت واحد، یعنی خود نفس مولود هست که جامع اجزاء عنصریه است و خودش هم هست که حافظ این امتزاج هست، که این جز با حرکت جوهریه قابل تبیین نیست، که اونجا مفصل دیگه مرحوم خواجه اونجا میاد حرکت استدادیه نفس را مطرح میکنه. یعنی چی؟ یعنی از همون اول که این اجزاء عنصریه در رحم به شما اصلا مادر میخواد چی بکنه، این جامعش میگه نفس والدین نیست، بلکه همین نفس چیه؟ مولوده. خب میگه نفس ناطقه مولود هنوز تحقق پیدا بفرمایید نکرده تا جامعه برای اجزاء عنصری باشه. میگه یک صورت واحده هست که ذو اطوار است، یعنی نفس ناطقه در مرتبه دانیه خود که نفس نباتی باشد باعث امتزاج اجزاء عنصری میشود. خیلی حرف بلندی، یا همون حرف مرحوم صدرالمتعلهینه که یک صورت داریم ذو اطوار است، در مرتبه دانیه جامع برای اجزاء عنصری هست، وقتی که جامع شد و این امتزاج حاصل شد، حالا نفس ناطقه بعدش ظهور و بروز پیدا میکنه. یک چیزه، نگیم که اون جنین را بله نفس والد داره چی میکنه؟ تدبیر میکنه. میگه همون نفسه، بفهمید، مولوده، ولی نفس مولود در مرتبه دانیه که بشه بعد نفس نباتیه. نفس نباتیه هست که اینها رو مستجمع میکنه، یه اجزای عنصریه را تا یک مزاجی شکل بگیرد و بعد از او نفس ناطقه ظهور پیدا بکند، نه اینکه حدوث پیدا بکنه. یعنی از همون اول هم نفس ناطقه بوده، ولی چند در مرتبه چی؟ دانیه خود که نفس نباتی باشه. بنابراین جامع می شود همون حافظ. این بیانات مرحوم بوعلی هست، بعضی وقتا میگه جامع غیر از حافظه. این در قول چیه؟ سطحی مشائین هست که جامع را نفس والد بدانیم، حافظ را نفس مولود بدانیم، ولی بعضی جاها میگه که جامع همه چیه؟ حافظ است. یعنی هر دوتاش نفس مولود است. نفس مولود در مرتبه نازله که نفس نباتی باشد، جامع اجزاء عنصری هست که مزاج شکل بگیرد و بعد از اون مزاج نفس ناطقه ظهور پیدا بکند. این همون بیان مرحوم خواجه است که قبلا گفت بر ماده یک صورت هست توارد پیدا میکنه، صور متعدده بفرمایید نیست، کون و فساد نیست، اگر حیث وجودش رو در نظر بگیریم یک وجود جمعی هست که ذو اطواره، مشککه، وقتی وجود شد درش تشکیک مطرح میشه، ولی وقتی حد وجود در نظر بگیریم که ماهیت باشه درش کون و فساد هست. دقت میفرمایید، حتی میتونیم بگیم بیان مرحوم ابن سینا که میگه جامع غیر از حافظ هست، هر دوتا رو بیاریم تو نفس چی؟ مولود. حتی ولیکن از جهت حد وجود بالاخره نفس نباتی غیر از نفس ناطقه است. اینا رو دقت بفرماییم، مطالب بسیار دقیقیه. حالا از این بگذاریم. بنابراین دلیل اول بر این که نفس غیر از مزاجه، چون نفس شرط برای امتزاج است، شرط مقدم است و مزاج مؤخر است، مقدم مؤخر نیست، نفس مزاج نیست. دلیل دوم للمنا بله للممانعت فل اقتضا، برای اینکه نفس گاهن مانع اقتضاء مزاجیست. مزاج که در نظر بگیریم این میل به چی داره؟ به سفل داره، میل به هویه داره. جسم هم همواره میخواد چیکار بکنه؟ هویه پیدا بکنه. هویه به معنای چیه؟ اینکه هویه جهنم هست، یعنی انسان چی پیدا میکنه؟ هویه پیدا میکنه، در حقیقت داره چی؟ سقوط پیدا میکنه. خب مزاج بگونه مزاج بگونه هست که چی داره؟ میل به چی داره؟ به صفر داره. با اینکه گاهن ما میبینیم که این انسان داره چیکار میکنه؟ از کوه بالا میره. فثبت که نفس غیر از بفرمایید مزاج، چون اگه مزاج به ماهی مزاج در نظر بگیریم همواره میل به چی داره؟ به صفر هویه. با اینکه داره چیکار میکنه؟ چیزی رو سائل است. فثبت که ممانعت از چی میکنه؟ اون اقتضاء مزاج میکند، این غیر از مزاج میباشه. دلیل سوم و لبطلان احده ما مع ثبوت الاخر، به قیاس استثنایی که اگر مزاج مدرک باشد مستلزم بطلانیت مدرک خواهد شد و تالی باطل فل مقدم مثلو. اگر بنا باشه که مزاج مدرک باشد، مدرک چی؟ شیء حار و بارد. وقتی که ما این حار را گرفتیم با مزاج در کردیم، خود مزاج هم چی می شود؟ بفرمایید حار می شود. وقتی که بارد را وقتی میخوان درک بکنیم چی می شود؟ بارد می شود. یعنی باعث میشه که بله یک امر باقی نباشد که هر دو را بفرمایید درک بکنند. مدرک باید یک امر چی باشه؟ باقی باشد که سابق و لاحق را مقایسه بکند، بگه اون هار بود این چیه؟ بارد هست. اگر بنا باشد که مزاج مدرک باشد مستلزم بطلانیت مدرک خواهد شد و تالی باطل فل مقدم مثلو. بالا اینکه مدرک نباید باطل بشود، بلکه باید یک امر بفهمیم باقی باشد تا بگه سابق غیر از لاحق است. اگر بنا باشه با سابق سابق باشد و با لاحق لاحق باشد، هیچ به شما از کنم بقایی برای اون در نظر نگیریم، اصلا مدرک نخواهد شد. پس طبعا نفس غیر از چیه؟ بفرماییم مزاج هست. بحث دیگری که حالا مسئله چهارم مطرح میشه، میفهمن نفس غیر از بدنه. بعضی فکر کردن که نفس مجرد همین چیه؟ بدنه. چنان که الان در مکتب ماتریالیستی همه این مسائل پیش می آید، یا مزاج می دونن، یا روح بخاری می دونن، یا همین بدن می دونن، اینها برای استدلالی هست که ما میاریم برای تجرد نفس. دلیل اول بر این که نفس غیر از بدن است و لما تقع الغفلت و ان، برای این که بله بدن مغفول واقع می شود، بله نفس هرگز مغفول واقع نمی شود و غیر مغفول غیر مغفول است. غیر مغفول که نفس باشد، غیر از مغفول است که بدن باشد. این همون برهانی هست که مرحوم بله جناب ابن سینا توی اشارات مطرح میکنه به عنوان هوای تلق. اگر انسان به گونه باشد که اون اعضا و جوارحش به شما اصلا چی باشد؟ منفرجه باشد، یعنی هیچ کدوم بر هم تماس پیدا نکند، در یک هواء تلقی که هرگز حتی در اعتدال بگونه باشد که التفات به هیچی پیدا نکند، از همه بدن مخفول می شود، ولیکن چیزی که مخفول او واقع نیست همان نفس است. بنابراین نفس هرگز مخفول واقع نمی شود، بدن مخفول واقع می شود. فثبت که نفس غیر است بدن است. دلیل دوم و المشارکت بهی، اگر بنا باشد که خدمت شما از شما بدن تمام حقیقت انسان باشد، هیچ حیث ما به الامتیازی با دیگر اشیا نباید داشته باشد، چون حیث ما به الاشتراک اشیا جسم است و حیث ما به الامتیازشون به چیه؟ نفسه. فثبت که ما به الاشتراک بدن باشد غیر از ما به الامتیاز هست که نفس باشد. نفس غیر از بدن می شود. چون جز حیث ما به اشتراک بین همه اشیا هست و نقص حیث ما به امتیاز هست و ما به اشتراک غیر از ما به امتیاز هست، پس حتی در نقص غیر از بدن هست. و آخرین دلیل و تبدل فی، بدن متبدل است، بله به تحلیل می رود قوای بدن آنن فآنن بنابر حرکت جوهریه. حالا در نظر نگیریم حرکت جوهریم، کون فسادم در نظر بگیریم، بالاخره این به تحلیل می رود. و توی پزشکی جدیدم میگن که بعد از 7 سال تمام سلولای انسان کلن از بین می رود. بنابراین بدن چی می شود؟ یک امر متبدل است. نفس متبدل نیست بلکه باقی است. بنابراین باقی غیر از متبدل است. باقی که نفس باشد غیر از متبدل است که بدن باشد. این تمام بیانات مرحوم خواجه رحمت الله علیه. و ما تطبیق و قولهم لا علیت بین المتضاعفین و الا لامکن الممتنع او علل الاقوى بالاضعف لمنع الامتناع ذاتی. اما قول حکما برای اثبات عقول مجرده که میفهمن علیت بین متضاعفین نیست، یعنی علیت بین حاوی و محوی نیست، و الا لامکن الممتنع، و الا اگر بخواد حاوی علت برای محوی باشد امتناع پیش میاد، یعنی همون خلو، ببخشید خلع، من چی رو میگم، خلع پیش میاد. و علل الاقوا بالاضعف، چه زمانی؟ زمانی که محوی اگر علت برای حاوی باشد مستلزم این هست که اضعف علت برای اقوا باشد. این بیانی که دارن که بخوان اثبات بکنن اون اخول مجرد را، این بیان بیان مخدوشی است. چرا؟ لامتناع الامتناع ذاتی، ممتنع به ذات نمی شود، یعنی اصلا ممتنع نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا خلعی پیش نمی آید. حالا حاوی علت محوی باشد خلعی پیش نمی آید تا مستحیل باشد. خلع زمانی هست که ما بگیم مکان هست مکین نیست، مکان سبق زمانی بر مکین داشته باشد. ولی که اینجا که ما میگیم حاوی علت محوی هست، سبق علیت بر معلول سبق زمانی نیست بلکه سبق رتبی هست. لذا سالبه به انتفاع موضوع، نه سالبه به انتفاع محمول. یعنی خلع هست ولی من خواجه خلع را مستحیل نمیدانم. چرا؟ برای اینکه بابا چه حرفایی به خواجه اینها میزنن. صفحه 232 اونجا خود مرحوم خواجه بله اشاره کرد به بحث 234 فی امتناع ال، بله بفرمایید، خلع، اونجا بحث خلع و امتناعش رو اثبات کرد. بنابراین این مخالفت با حکما نیست که ما بگیم حکما خلع را باطل می دانند، ولی اینکه خواجه باطل نمی داند. و اما نفس فهی کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بل قوه. نفس کمال است، نگفت صورت، چون صورت فعل ماده هست، ولی اینکه نفس محل ماده هست، حتی بگیم اون مادهی بالمعنه اعمش که شامل چی بشه؟ باید بدن بشه. باید دقت میکنیم مادهی بالمعنه الاعم شامل 3 چیز میشه. قبلا هم اینا رو گفتیم، مادهی بالمعنه الاعم شامل 3، یکی شامل مادهی بالمعنه الاخص که صورت میشه باید فعل ماده، دوم این که شامل موضوع می شود که اعراض می شود علل موضوع، و سوم شامل بدن می شود که میشه نفس معل بدن. حالا اینجا هم همینجور میگیم نفس کمال است، نمیگیم صورت، چون صورت میشه فعل ماده، ولی که نفس فعل بدن نیست، میگه کمال. کمال اون اولو، یعنی جز اعراض نیست بلکه جز مقدمات شیه. لجسم، این جسم آیا از باب جنس یا از باب ماده هست؟ چون فرق بین ماده و جنس به شرط لا و لا به شرط، میگه ماده نیست
بلکه باید جنس بگیریم. حالا شما میتونیم بیان حقیرم بیاری، یعنی ماده بالمعنی الاخص نیست بلکه ماده بالمعنی الاعم. لجسم طبیعی یعنی صنایعی نیست، عالی یعنی اینکه در مقام فعل نیاز به آلات جسمانی. زی حیات بل قوه، همه کمالات هم برای او بالفعل نیست بلکه حرکت استکمالی دارد، حرکت اشتدادی دارد. و هیه این نفس مغایرتون لماهیه شرطون فیهل استحالت دور، این نفس مغایر است با اون چیزی که اون ما میخوره به مزاج، با اون مزاجی که این نفس شرط برای اون چیه؟ مزاجه. خب شرط مقدم است، مشروط متأخر است، فثبته که نفس غیر از مزاج است لاستحالت دور. حالا اینجا بحث پیش میاد که این شما میگین نفس مقدم بر مزاج هست، از یک طرف هم میگه نفس مؤخر از مزاج هست، چون اول باید امتزاج شکل بگیره تا چی بشود نفس ناطقه بیاد. اینجا دیگه همون بیانات خدمتون عرض کردیم که حالا بعضی گفتن نفس والدین مقدم بر امتزاجه و اون چیزی که مؤخره نفس ناطقه هست، ولی بیان دقیق این هست که یک چیزه، نفس در مرتبه دانیه مقدم است بر امتزاج و در مرتبه عالیه مؤخر است از مزاج. دقت میفهمه؟ ولی یک حقیقته، یعنی همون نفس ناطقه در مرتبه نباتیه امتزاج را ایجاد میکند. وقتی که امتزاج ایجاد شد این مستبه و جایگاه میشود که نفس ناطقه در مرتبه عالیه ظهور پیدا بکند. این میشه همون حرکت جوهری. کی گفته؟ مرحوم ابن سینا. ولی آدم باید تأمل بکنه در بیان اکابر حکما، مخصوصا مرحوم ابن سینا. بله، وهیه مغایرتون لماهیه شرطون فیه لاستحالت دور، این دلیل اول برای اینکه نفس غیر از مزاج هست. ولل ممانعت فعل اقتضا، برای اینکه نفس مانعیت ایجاد میکند در اقتضاء مزاج. اقتضاء مزاج به گونه هست که میل به هویه دارد، به صفت دارد، گاهن ممانعت میکند، میل به چی پیدا میکنه؟ علو پیدا میکنه. و لبطلان احدهما مع ثبوت الاخر، خب یکی از اینها که مزاج باشد چی میشود؟ باطل میشود، یعنی به واسطه خار و بارد چی میشود؟ این مزاج دائما در حال سیرورته، لذا وقتی که در حال سیرورته هرگز مدرک نمیتواند واقع بشود، چون مدرک برای یک امری چی باشد؟ باقی باشد. و لبطلان احدهما که مزاج باطل می شود مع ثبوت الاخر، که به شما از کنم دیگری چی هست؟ باقی هست. ببینین اینو مرحوم علامه حلی زد به بحث ادراک، تا اینکه با دلیل بعدش که بحث تبدل هست تداخل پیدا نکند. اونجا تبدل اینه که این چی؟ جسم به تحلیل میره و نفس به تحلیل نمیره و بنابراین بدن غیر از نفسه. ولی اینجا اشاره به این چی داره؟ بحث مدرکیت، که مدرک باید یک امر ثابت باشد، ولی اینکه مزاج امری بطلان پذیره، پس ثبته که نفس غیر از مزاج. و لما تقع الغفلت و انه، این دیگه اشاره به چی داره؟ اومد توی بحث بدن، که نفس غیر از بدن هست. چرا؟ برای اینکه بدن مقبول است، نفس غیر مقبول است، و غیر مقبول، غیر مقبول، غیر از مقبول است، بنابر برهان هواء تلقی که مرحوم ابن سینا مطرح کرد. و المشارکت بهی، یعنی چی؟ بدن ما بهل اشتراک است، نفس ما بهل امتیاز است، ما بهل اشتراک غیر است، ما بهل امتیاز است، پس ثبت نفس غیر است بدن است. و تبدل فی، بدن متبدل است، نفس باقی است، باقی غیر است، متبدل است، بنابراین نفس غیر است بدن است. و صلی الله علی محمد.